بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله نشست‌های علمی که در خدمت بزرگواران بودیم، در این جلسه انشاءالله به بحث قضا و قدر خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد در راستای تکمیل دیدگاه‌های مشهور و معروفی که در میان بزرگان اندیشمندان مسلمان رایج هست و تاکنون گفته شده، یه نکات تکمیلی رو به این مطالب بیفزاییم و انشاءالله برخی از دیدگاه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مقدمتاً خدمت شما، البته این هم خدمت شما عرض کنم که انشاءالله در پایان بحث بخش در واقع پاسخ به پرسش ها خواهد بود و بنده در خدمت شما خواهم بود تا به پرسش های تمام بزرگوارانی که در این جلسه در خدمتشون هستیم پاسخ بدیم. نکته مقدماتی در حد یک دو دقیقه خدمت شما عرض بکنم، بعد وارد اصل بحث بشیم. اولا پیرو به سلسله جلسات علمی که پیش از این هم در خدمت شما بودیم و پس از این هم انشاءالله با موضوعات گوناگون در خدمت شما خواهیم بود، سطح مباحثی که در این جلسات مطرح می شود بالاتر از اون جلسات معمولی است و در واقع در این جلسات بنا داریم دیدگاه نو یا دیدگاه‌های نو را که همراه با نقد و بررسی خدمت شما عرض بکنیم. لذا عنوان چنین نشست‌هایی نشست‌های علمی پژوهشی است و ممکنه به لحاظ سطح کلاس‌های حوزوی اگر بخوایم معادل یابی بکنیم، برخی از مباحث در سطح مثلا درس خارج کلام باشد، سطح 4 تخصصی رشته کلام که مطالب نو بناس گفته بشه در کنار اون مطالب قوی و محکمی که بزرگان کلام و فلسفه گفته اند و ما هم استفاده کرده ایم. یعنی بنا نداریم تمام آنچه که بزرگان فلاسفه و متکلمان گفته اند به کناری بگذاریم و از صفر تا صد حرف نو بگوییم، که این امر نشدنی است، چه اینکه بسیاری از سخنان بزرگانی که به دست ما رسیده است الحق و الانصاف در نهایت اتقان و استحکام است، ولیکن در برخی موارد نیاز به تکمله هایی دارد که سبب می شود اندیشه و یه سری مطالب و مباحث کلامی و فلسفی پیشرفت بکنه و رشد بکنه و به تعبیری سبب پیشرفت علم خواهد شد و مطالب علمی. نکته دیگری که از باب مقدمه در بحث قضا و قدر باید خدمت شما عرض کنم، دیدگاه‌های گوناگونی است که تاکنون به دست ما رسیده. خب از همان زمان قرن اول هجری مسئله قضا و قدر جزو مسائل مهم اعتقادی محسوب می‌شد. شما قطعاً خوانده اید یا شنیده اید که در همون زمان امیر مؤمنان علیه السلام، حتی زمان پیامبر، البته بیشتر روایات ما از طریق اهل بیت عصمت و طهارت در باب قضا و قدر به دست ما رسیده، به ویژه زمان امیر مؤمنان علیه السلام که بعد هم ادامه پیدا کرد. روایاتی که از امیر مؤمنان علیه السلام رسیده در باب قضا و قدر و معروف هست، مثلا داریم که یک شخصی آمد پیش امیر مؤمنان فرمود که یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن القدر، از من از قدر به من خبر ده. امیر مؤمنان تعبیرات گوناگونی داشتند که بحر عمیق فلا تلجوه، طریق مسلک مظلم فلا تسلکوه و تعابیر این چنینی که نشان از اهمیت بحث قضا و قدر داشت. یا او شخص یا پیرمردی که آمد در جریان جنگ صفین و از امیر مؤمنان علیه السلام سوال کرد این جنگی که ما رفتیم پستی و بلندی هایی پیمودیم تلاش هایی کردیم آیا به قضا و قدر الهی بود یا خیر؟ امیر مؤمنان در پاسخ فرمود که بله. بعد اون شخص برگشت گفت که پس ما اجری نبرده ایم، پاداشی نبرده ایم، که امیر مؤمنان در پاسخ ایشان گفتن که آیا تصور کردی که من قضا و قدر حتم را میگویم، یعنی جبر را میگویم؟ بعد یک استدلال ساده ولی محکمی به او گفتن که اگر بنابر جبر بود و ما از بحث قضا و قدر بنا بود جبر بفهمیم، وقت ارسال کتب آسمانی و انزال، در واقع ارسال رسول و انزال کتب آسمانی همه لغو و بیهوده می شد. و اگر بنا باشد سرنوشت من به دست خودم نباشد و همه چیز از پیش تعیین شده باشد، خب چه ضرورتی داشت که خداوند متعال پیامبران الهی را برای هدایت بشر بفرستد یا بفرمایید کتاب‌های آسمانی رو بفرسته؟ چه معنی داشت که باید و نباید تعیین کنه به وسیله انبیا؟ فلان کار را باید انجام بدهید، بهمان کار را نباید انجام بدهید. اگر بنا بود سرنوشت انسان به دست خودش نباشد، نعوذ بالله، مگر ما عروسک خیمه شب بازی خدا بودیم که همه چیز را از پیش تعیین بکنه بعد بیاد به ما بگه فلان کار را بکنید فلان کار را نکنید؟ خب این استدلال بسیار محکمی است و در عین سادگی که دارد از استحکام برخوردار هست. خب با این روایاتی که در اون زمان در باب قضا و قدر وارد شده، وقتی ما مواجه میشیم میبینیم که مسئله قضا و قدر، چیستی، چرایی و چگونگی قضا و قدر از همان زمان صدر اسلام، در واقع از زمان امیر مؤمنان علیه السلام به ویژه و پس از امیر مؤمنان زمان ائمه دیگر هم این سوالات و پرسش‌ها مطرح بود. لذا تا الان هم که می‌بینید همه از این پرسش‌ها می‌پرسند و از این سوالات مطرح می‌کنند. لذا پرداختن به چنین مباحثی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. حالا من بخوام اون متنی را که لازم هست برای شما به اشتراک بذارم، بعضن عبارات روایات را و دیدگاه علامه طباطبایی ملا صدرا را هم ببینید بد نیست. خب این بحث قضا و قدر در کتاب‌های کلامی مطرح شده، بیشتر رویکرد کتاب‌های کلامی به ویژه دیدگاه متقدمان در این زمینه رویکرد نقلی بوده تا زمانی که کلام با فلسفه در هم میآمیزد. البته در باب قضا و قدر در میان متقدمان هم بحث‌های عقلی داشته ایم، نه اینکه نداشتیم، ولیکن الحق و الانصاف از زمان مثلا بفرمایید ابن سینا، خواجه نصیر طوسی و بعد که ادامه پیدا میکنه سهروردی در حکمت الاشراق و بعد یعنی در و حکمت اشراق و بعد ملا صدرا در حکمت متعالیه به این مطالب عمق میبخشند، به مباحث فلسفی و کلامی، به ویژه ملا صدرا که جهش بسیار بزرگی در دانش فلسفه و به تبع اون در علم کلام ایجاد کرد، یک سری مبانی عقلی را اثبات نمود، یک سری قواعدی را مطرح کرد که استفاده از این مبانی و قواعد در علم کلام سبب شد که بسیاری از مباحث و مطالبی که در علم کلام مطرح میشه عمق پیدا بکند. خب قبل از اینکه در زمان معاصر ما اندیشمند بزرگ علامه طباطبایی رحمت الله علیه ظهور بکنند، خب ملا صدرا به عنوان بنیانگذار حکمت متعالیه و همچنین بزرگان فلسفه ای مانند ابن سینا و سهروردی هم مطالب ارزنده ای رو در مباحث مختلف گفته بودن، همچنین در بحث قضا و قدر. خب ما بنا نداریم خیلی بپردازیم به حرف به صورت تفصیلی به سخنان مثلا ابن سینا و حتی ملا صدرا، اونها رو به صورت اجمالی خدمت شما عرض میکنیم. بنا داریم بیشتر دیدگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بحث قضا و قدر را که به نظر بنده کاملترین دیدگاه است تا به امروز، که حالا نکاتی رو خواهیم افسود و کاملتر خواهد شد، اون رو بیشتر منوف خواهیم داد. می دانید که بسیاری از اندیشمندان معاصر، شاگردان علامه طباطبایی مانند شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی، علامه حسن‌زاده آملی، بزرگانی از این دست، آیت الله مصباح، معمولاً در بحث قضا و قدر متأثر از دیدگاه علامه طباطبایی هستند و بنده در آثار این بزرگواران نکته جدیدی که بر مطالب علامه طباطبایی در بحث قضا و قدر افزوده باشند بنده نیافتم، حداقل جوری بگم. با اینکه مفصل مراجعه کردم نکته نو و تازه‌ای افزون بر نوآوری‌هایی که علامه طباطبایی در بحث قضا و قدر مطرح کردن ندیدن. یک اشاره اجمالی خواهم کرد به دیدگاه ملا صدرا در این زمینه، که در ضمن دیدگاه ملا صدرا در واقع دیدگاه فلاسفه مشهور هم در اینجا مطرح میشه. او خیلی مختصر و مفید این رو تعریف قضا و قدر رو از نگاه این بزرگواران خواهم گفت، بعد وارد دیدگاه علامه بشیم و نقاط قوت دیدگاه علامه نسبت به دیدگاه ملا صدرا و پیشینیان رو خدمت شما عرض بکنم و اون رو مفصل تفصیل بدم. ببینید، اولا حالا بعدا مفصل بحث لغوی رو مطرح خواهم کرد، میخوام به اجمال دیدگاه ملا صدرا و فلاسفه پیش از ملا صدرا رو بگم، بعدا وارد بحث‌های لغوی اصطلاحی خواهیم شد. وقتی رجوع به آثار فلسفی میکنیم به ویژه آثار ملا صدرا، میبینیم که ملا صدرا در اسفار هم دیدگاه مشهور فلاسفه پیش از خودش رو مطرح میکنه در باب قضا و همچنین قدر، و هم اینکه دیدگاه خاص خودشون رو مطرح میکنن. ما در بیانات ملا صدرا دو تا تعریف میبینیم از قضا و قدر. یک تعریف، تعریفی است که ملا صدرا اون رو همون تعریف مشهور فلاسفه اسلامی میداند و اینجوری تعریف میشه، میفرماین قضا عبارت از وجود صورتهای عقلی همه موجودات در عالم عقل است که خداوند متعال آنها را به گونه‌ای کلی و بدون زمان آفریده است. به بیان ساده، همه میدانید از نگاه فلسفی عوالم هستی به سه عالم کلی تقسیم میشن. از بالا به پایین اگر بیاییم، یکی بالاترینش میشه عالم عقل، پایین تر از او عالم مثال و از همه پایین تر عالم ماده قرار دارد. در عالم ماده هم صورت هست هم ماده، در عالم مثال صورت هست ماده نیست، در عالم عقل نه صورت هست و نه ماده. بله، خب موجودات مادی صورت و ماده دارند، میبینید شکل و اندازه. موجودات عالم مثال صورت دارند ولیکن ماده ندارند، هم مثل این صورتهایی که در ذهن شما هست. مثلا شما شکل میز را در ذهن خودتون تصور میکنید، این تجرد مثالی دارد، صورت داره، اندازه دارد، حتی رنگم دارد در بعض موارد، ولیکن اون خاصیت ماده که همون خاصیت و ویژگی تغییر است، شما در صورتهای مثالی ذهنی و صورتهایی که در ذهن شما پدید میاد و اون تصورات ذهنی شما رو شکل میدهد وجود ندارید. لذا صورت‌های ذهنی مانند موجودات مثالی تجرد از ماده دارند ولیکن تجرد از صورت ندارند. در عالم عقل نه ماده هست و نه صورت. بخوایم مثال بزنیم، مانند ادراکاتی که شما از معانی کلی دارید، او ادراکات کلی شما، معنای کلی انسان، به شما بگن اون انسان کلی، یعنی انسانی که بر مصادیق متعدد صادق است، شکل و اندازه دارد، قطعا خیر. چه شکلیه؟ شکل شما به ذهن نمیارید. مثلا وقتی میگید انسان عالم است یا انسان ناطق است یا انسان کاتب است، هیچ تصویر خاصی، قیافه خاصی از افراد انسانی به ذهن شما نمیاد، نه سیاه پوست بودنش، نه سفید پوست بودنش، نه چاق بودنش، نه لاغر بودنش. این مدل ادراکات، ادراکات کلی هن. ادراکات کلی نه صورت دارن نه ماده، لذا نمیشه در مورد ادراکات کلی تصویر سازی کرد. اگر کسی بخواد از انسان کلی تصویر در ذهن خودش بیاره، اون میشه فرد خیالی انسان، دیگه اون انسان کلی نخواهد بود. همچنان که انسان افراد خارجی دارد، مثل حسن حسینی که در خارج میبینیم، یه افراد ذهنی هم دارد، همون تصاویری که از حسن حسین در ذهن خودمون داریم. بگذاریم، این مجردات عقلی که نه ماده دارن و نه صورت، او فلاسفه قبل از ملا صدرا میگفتن قضا یعنی همین مرتبه از عالم، یعنی مراد از قضا را، مراد از قضای الهی را یک مرتبه از مراتب عالم هستی می دانستند و اون رو برابر با عالم عقل به حساب می آوردن. می گفتن مجردات عقلی و موجوداتی که در عالم عقل هستند و تجرد عقلی دارند، یعنی نه ماده دارند و نه صورت، اینها رو ما بهشون می گیم قضا. دقت می کنی؟ خب با این بیان دیگه اصطلاح قضا را در مورد موجودات مادی به کار نمی بردند. دقت میکنید؟ خب ملا صدرا آمد این تعریف رو قبول نکرد. ملا صدر یه تعریف دیگری مطرح کرد. ایشون در تعریف خودشون این عبارتش رو من براتون اینجا نشون بدم. ببینید این قسمت را. ایشون فرمودن که نزد ما، یعنی نزد من ملا صدر، قضا همان صورتهای علمی لازمه ذات واجب می باشد، بدون آن که هیچ جعل و تأثیر و تأثری میان واجب تعالی و آنها وجود داشته باشد. این صورتهای علمی از اجزای عالم به شمار نمی روند، زیرا حیثیت عدمی و جهات امکانی واقعی ندارند. بنابر این قضای ربانی که همان صورت علم خداوند است، قدیم به ذات و باقی به بقای الهی است. به زبان ساده بگم این بیان ملا صدر را. ملا صدر مراد از قضای الهی را همان علم خداوند متعال قبل از ایجاد به موجودات هستی می داند. خداوند متعال قبل از اینکه موجودات هستی را بیافریند، علم دارد که کدام موجود در چه ظرف وجودی وجودش ضرورت پیدا خواهد کرد. می داند. بله، خداوند متعال می داند که 1000 سال بعد در فلان زمان و در فلان مکان فلان موجود وجودش قطعی خواهد شد. حالا خواهیم گفت و شما می دانید قضا در لغت به معنای ضرورت، قطعیت و حتمیت. قاضی را قاضی گفتند چون حکم قطعی صادر می کند. ما مثلا در آیات قرآن داریم و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی پروردگار تو حکم قطعی صادر کرد که جز او را نپرستید، و بالوالدین احسانا هم در ادامه دارد. پس قضا چون در لغت و واژه در حیطه حوزه واژه شناسی به معنای قطعیت و حتمیت، وقتی در مورد علم الهی به کار میره این گونه معنا میشه. علم خدا به قطعیت و ضرورت وجودی موجودات که در اون زمان، مثلا اگه موجودات مادی باشن، در اون زمان و مکان خاص خودشون موجود خواهند شد. خدا میداند فلان موجود در فلان زمان و فلان مکان قطعا موجود خواهد شد، چون مثلا علت تامش محقق شده است. علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به این تعریف ملا صدر یک ایراد میگیره. علامه طباطبایی میفرمایند که این تعریفی که ملا صدر ارائه میدن فقط شامل قضای علمی میشود و قضای عینی را در بر نمیگیرد. و همینجا لازم هست که ما بریم وارد چی بشیم؟ وارد معنای قضا و قدر در لغت و اصطلاح. خب بخوایم ساده براتون بگیم، چون خیلیاتون شنیدید احتمال زیاد، قضا اگر بخواید به کتب لغت مراجعه کنید و به صورت تفصیلی دیدگاه واژه شناسان را درباره ماده قضیه بررسی بکنید، به این نتیجه خواهید رسید که در معنای واژه قضیه قطعیت، حتمیت و ضرورت خوابیده است. بله، همین مثال هایی که خدمت شما عرض کردم. مثلا قاضی را چرا قاضی گفتن؟ چون حکم قطعی صادر می کند. وقتی خدا می فرماید و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی خداوند متعال حکم قطعی صادر کرد. و موارد دیگری که در روایات و آیات و حتی کاربردهای عرب زبان ها ما می بینیم، این قضا به معنای قطعیت و حتمیته. خب قدر در لغت به چه معناست؟ این رو هم خود شما میدانید و شنیدید احتمال زیاد. قدر رو هم به معنای چی میگیرن؟ به معنای اندازه گرفتن. مقدار شنیدید؟ این مقدار از ریشه قدر هست، یعنی اندازه. در روایات ما کالا مفصل اشاره خواهیم کرد، روایت یونس بن عبدالرحمن از امام رضا علیه السلام نقل شده که امام رضا علیه السلام فرمودن القدر و هو الهندسه، قدر همان اندازه است. هندسه معرب اندازه هست، کلمه اندازه را عربی کردن شده هندسه. بله، قدر هم به معنای اندازه وجودی است. خب این رو خواستم بگم چون ریشه بحث بعد مباحث رو که میخوایم تعریف علامه رو اشاره کنیم به این مطلب. حالا این قضا و قدر را تقسیم کردن به دو قسم، یعنی دو مدل تقسیم ما داریم. یک، تقسیم قضا و قدر به قضا و قدر عینی. دو، تقسیم قضا و قدر به قضا و قدر علمی. بله، اینی که خدمت شما عرض کردیم دیدگاه ملا صدرا یه همون قضای علمی بود و حتی قدر علمی هم میتونه شامل این بشه، منتها با یک قید اضافی. قضا و قدر علمی یعنی چی؟ قضای علمی یعنی اینکه خداوند متعال قبل از اینکه موجودات را بیافریند علم قطعی دارد. دقت کنید، قضای علمی، قضا یعنی قطعیت، علم قطعی دارد که فلان موجود در او ظرف زمانی یا مکانی، فلان موجود مادی در او ظرف زمانی یا مکانی چگونه وجودش قطعی خواهد شد. یعنی علم قطعی دارد به وجود فلان موجود در او ظرف وجودی خاص خودش، حالا اگر موجود مادی باشد ظرف وجودیش میشه همون ظرف زمان و ظرف مکان، اگر موجود مجرد باشد دیگه فرازمان و فرامکان خواهد بود. این میشه قضای علمی، همون علم قبل از ایجاد خدا به قطعیت وجودی موجوده. قدر علمی میشه چی؟ بازم همینه، قدر علمی میشه علم قبل از ایجاد خداوند متعال به اندازه وجودی موجودات. یعنی یک بار خدا علم قبل از ایجاد دارد به این که فلان موجود وجودش قطعی خواهد شد، این میشه قضای علمی. یک بار خداوند متعال علم قبل از ایجاد دارد به این که فلان موجود اندازه وجودی خاصی خواهد داشت، فلان موجود اندازه وجودی خاصی خواهد داشت. علم خدا به ضرورت وجودی موجودات، قطعیت وجودی موجودات قبل از ایجاد میشه قضای علمی. علم خدا به اندازه وجودی موجودات قبل از ایجاد میشه قدر علمی. دقت کردیم؟ خب قضا و قدر علمی را همه پذیرفتند، هم ملا صدرا میپذیرد، هم علامه طباطبایی میپذیرد، هم کسانی که قبل از ملا صدرا بودن، تو این کسی اختلافی ندارن. ایراد علامه بر ملا صدرا اینه که آقای ملا صدرا شما در بحث قضا فقط به بیان قضای علمی و مثلا قضای علمی پرداخته ای، دیگه قضای عینی را نگفتید. حالا قضای عینی به چه معناست؟ ملا صدرا تعریف رای نکرده. اینجا کسی که آمده نوآوری داشته و در واقع خلاقیت به خرج داده است و قضا و قدر عینی را افزون بر قضا و قدر علمی تعریف کرده، کسی نیست جز علامه طباطبایی رحمت الله علیه، بزرگ مرد تاریخ اندیشه شیعه. دقت میکنی؟ یکی از بزرگان هست ایشون. حالا وارد بحث علامه میشم، در ضمن علامه قضا و قدر عینی رو خدمت شما توضیح خواهم داد، بعد حرف علامه رو بررسی خواهیم کرد در باب قضا و قدر و تکمیل خواهیم کرد، ببینیم به چه نتایجی میرسیم. علامه طباطبایی اگر بخوام دیدگاهش رو برای شما بیارم از اینجا، بله، دیدگاه علامه طباطبایی، خب خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، علامه طباطبایی برای اینکه قضا و قدر عینی را تعریف کنند، اون قضا و قدر عینی که ملا صدرا بهش نپرداخته اند، میان به درستی از مبنای اصل علیت استفاده می کنند. شما می دانید یکی از تقسیمات علت، تقسیم علت است به علت تامه و علت ناقصه. بله، علت تامه همه می دانید به مجموعه علل گفته می شود که وقتی تحقق پیدا می کنند و فرض اینه که مانعی هم وجود ندارد، سبب میشه که وجود معلول قطعی بشه، ضرورت پیدا بکند. الشیء ما لم یجب لم یوجد. اگر همه شرایط پدید آمدن معلول باشد و هیچ مانعی در کار نباشد و به بیان فقها مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشد. یعنی همه شرایط هست، مانعی هم نیست، میگن آقا علت تامه محقق شد. مثل چی؟ مثل مثلا بذر گندم رو میخواید در دل خاک بکارید، خاک هست، آب هست، کشاورز و باغبان هست، مواد معدنی خاک هست، نور خورشید، هر چه، کود حیوانی، شیمیایی، هر چی بخواید هست، هیچ مانعی هم نیست. یه سنگی هم رو این بذر کاشته شده در دل خاک گذاشته نشده که مانع از رشد بذر بشه. خب اینجا چی میگن؟ میگن آقا علت تامه محقق شد. وقتی علت تامه محقق بشه، همه شرایط پدید آمدن معلول به وجود بیاد، قطعاً وجود معلول قطعی خواهد شد. دقت بکنید، وجود معلول ضروری خواهد شد، وجود معلول واجب خواهد شد. خب قضا یعنی همین، قضا یعنی قطعیت. زمانی که معلول، وجود معلول از ناحیه علت تامه قطعی می شود، ضروری می شود، واجب می شود، گفته می شود که آن معلول مقضی است، یعنی قضا شده است. بله، پس قضا چیزی جز قطعیت وجود معلول یا بفرمایید ضرورت وجود معلول پس از تحقق علت تامه نیست. این بیان علامه طباطبایی است که به زیبایی میان معنای اصطلاحی قضا، قضای عینی، و معنای لغویش ارتباط ایجاد کردن. شما میدونید اصطلاحاتی که خاستگاه دینی دارد، قبل از این که شما تحلیل وجود شناسانه ارائه بدید، تحلیل فلسفی ارائه بدید، باید یک تبیین معناشناختی دقیق ارائه بکنید. دقت میکنید؟ یعنی مثلا میبینید اصطلاح قضا و قدر در آموزه‌های دینی آمده، تا به لحاظ لغوی و در حوزه معناشناختی معنای دقیق نتوانید ارائه بدهید، از بحث قضا و اصطلاح قضا نمیتوانید وارد تحلیل وجود شناختی و فلسفی بشید. به بیان فنی تر، تحلیل معناشناختی در اصطلاحات دینی مقدم است بر تفسیر وجود شناختی فلسفی. لذا این کار را علامه طباطبایی بزرگوار بهتر از بسیاری از اندیشمندان دیگه انجام دادند. شما ببینید آثار علامه را، چه او آثاری که مثل المیزان باشد، چه نهایت الحکمه باشد، در او اصطلاحاتی که خاصگاه دینی داره، وقتی ایشون میخوان تحلیل فلسفی ارائه بدن، قبل از این که وارد تحلیل فلسفی بشن یک تحلیل دقیق معناشناسانه ارائه میدن و تحلیل فلسفی و وجود شناسانه خودشون رو مبتنی میکنن بر اون تحلیل دقیق لغوی و معناشناختی. خب لذا در این بحث قضای عینی هم میبینید که ایشون یه تعریف دقیقی از قضا ارائه دادن با نظر به علت تامه که این سازگار با اون معنای لغوی قضا هست. در لغت قضا به معنای قطعیت، در اصطلاح هم قضا به معنای قطعیت و ضرورت وجودی معلول هنگام تحقق علت تامه هست که بهتر از دیگران مطرح کرد. حالا یک سوال، این علت تامه ای که علامه فرمودن و گفتن اگر محقق بشه وجود معلول قطعی می شود، ضروری می شود و بفرمایید مقضی می شود، قضا می شود، آیا فقط در مورد موجودات مجرد است علت تامه یا نه در مورد موجودات مادی هم می تونیم به کار ببریم رو؟ خب قطعا باید چی جواب بدید؟ بگید عمومیت دارد، علت تامه هم در مورد مجردات معنا دارد و هم در مورد موجودات مادی معنا دارد. لذا نتیجه میگیریم که قضا هم که به معنای ضرورت وجودی معلول هست که از ناحیه علت تامه دریافت کرده، این قضا هم شامل موجودات مجرد میشود و هم شامل موجودات مادی. هم مجردات مقضیه به قضای الهیند، هم مادیات مقضیه به قضای الهیند. ما با علامه طباطبایی از این جهت هیچ اختلافی نداریم. بسیار زیبا فرمودن، دقیق فرمودن و قشنگم این تعریف ایشون از قضا بر آیات و روایاتی که در باب قضا وارد شده منطبق می شود. اینی که بنده دارم میگم مفصل اینها رو نگاه کردم، تک تک آیات را، مجموعه صد و خورده ای آیه رو که واژه قضا توشون، ماده قضا، نه حالا ماده قضاییه، تمام مشتقات قضا رو یکی یکی بررسی کردم. 68 آیه در باب قدر بوده، یکی یکی بررسی کردم. مجموع روایاتی که کلیدواژه قضا توش بوده و مرتبط با بحث کلامی و فلسفی قضا هست بررسی کردم، دیدم انصافاً این تعریف که علامه طباطبایی از قضا ارائه دادن و نسبت به علت تامه سنجیدن قشنگ منطبق بر آموزه‌های دینی است. ولیکن در بحث قدر ما سخن داریم، او بحث تکمله‌ای که خدمتون خواهم گفت مربوط به بخش قدر است، نه مربوط به بخش قضا. خلاصه بخش قضا این شد: قضای عینی یعنی ضرورت وجودی و قطعیت وجودی موجودات، که اون موجودات این ضرورت وجودی و قطعیت وجودی را از ناحیه علت تامه دریافت کردند و هم مجردات را در بر میگیرد و هم مادیات را، یعنی قضا عمومیت دارد از نظر علامه و حتی آموزه های دینی که منطبق است سخن علامه بر اون آموزه ها، قضا عمومیت دارد، هم شامل مجردات میشود هم شامل مادیه. ولیکن در بحث قدر علامه طباطبایی دیگه اون عمومیتی را که به قضا نسبت میدادن به قدر نسبت نمیدن، یعنی ایشون میفرماین که قدر مخصوص عالم ماده و مخصوص موجودات مادی است، قدر در مجردات راه ندارد، تصریح میکنن. حالا شما میتونید اون مقاله علمی پژوهشی که بنده نوشتم در نشریه آموزه‌های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ شده رو هم مراجعه بهش داشته باشید، تفصیلا اون مستندات را ببینید و نقدهایی که صورت گرفته در مورد قدر. علامه طباطبایی قدر را منحصر به عالم ماده میدانند، ولیکن یک این یک نکته تو ذهنتون باشه، چرا منحصر به عالم ماده میدونن؟ چون ایشون قدر را به مرتبه علل ناقصه نسبت میدن و علل ناقصه در مرتبه مجردات، عالم مجردات وجود ندارد. علل ناقصه فقط در مورد موجودات مادی معنا داره، مطرح میشود. حالا من دلایل را هم خواهم گفت. یک بیان دیدگاه علامه در باب قدر اینه، یکی از دیدگاه های ایشون اینه هست که قدر مخصوص عالم ماده هست و موجودات مجرد و فرامادی را شامل نمی شود و ما در مورد مجردات نمیتونیم بگیم مقدرند، در مورد مادیات میتونیم بگیم ولیکن در مورد مجردات نمی. دیدگاه دومی که ایشون مطرح میکنن و از عبارات ایشون در آثارشون به دست میاد و بزرگواران دیگر هم از شاگردان ایشون از ایشون پیروی کردند اینه که قدر قابل تغییر هست ولیکن قضا قابل تغییر نیست. و این هم بیان دیگه، این هم انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. مجموع استدلال هایی که علامه طباطبایی مطرح می کنند، دلایلی که از مجموعه آثار ایشون می شتونیم ما استخراج بکنیم، در سه دسته جنبندی میشه. یعنی ما مفصل مجموع آثار علامه رو رفتیم گشتیم، چه او رسائل توحیدی، چه المیزان، چه شیعه در اسلام. خب می دونید علامه طباطبایی یک مجموعه آثاری دارن که مؤسسه نور در قالب نرم افزار همه آثار ایشون رو گردآوری کرده و دیگه راحت می شود الان در میان همه آثار علامه طباطبایی با تکیه بر همون نرم افزار مجموعه آثار علامه طباطبایی جستجو کرد و دیدگاه دقیق و نهاییشون رو در باب مسائل گوناگون استخراج کرد که بنده در و سلسله جلسات کلاس‌های پژوهشی نحوه استفاده از این نرم‌افزارها رو خدمت شما توضیح داده ام، دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. از مجموع آثار ایشون سه تا دلیل استفاده میشه که چرا قدر منحصر به عالم ماده هست و نمیتوان قدر را به عالم مجردات سرایت داد. یک، دلیل قرآنی. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 90 زیل آیه و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، سوره هجر آیه 21، یه بیانی دارن خلاصش اینه. ایشون بر اساس این آیه که هیچ چیزی نیست جز این که خزائن آن چیز نزد ماست و ما آن را به اندازه آشکار و مشخص نازل می کنیم. این من شیئن نکره در سیاق نفی از افاده عموم میکنه، یعنی هر چیزی که در عالم ماده میبینیم از خزائن الهی در عوالم ماوراء ماده نازل شده و اینها اندازه مشخصی داره. علامه اونجا بحث طولانی دارن، خلاصش اینه، برداشت تفسیر رای میدن که از این آیه استفاده میشود قدر امری است که جز با انزال از خزائن موجود نزد خداوند متعال تحقق پیدا نمی‌کنه، ولی خود خزائن محکوم به قدر نیستن. در ادامه، حالا من ادامهشو بعداً حالا نوشتم اینجا براتون میگم، در ادامهشون توضیح میدن، میگن از این آیه استفاده میشود که قدر مخصوص اون چیزایی است که از خزائن الهی نازل میشن، یعنی موجودات مادی. خود خزائن که همون عوالم ماوراء ماده هست، این از این آیه استفاده میشه که اینا محکوم به قدر نیستن. قدر اصطلاحی است که فقط به آنچه که از این خزائن تنزل مییابد نسبت داده میشود، نه به خود خزائن. این سخن علامه طباطبایی در المیزان هست ذیل این آیه. حالا ما تک تک دلایل را، دلیل قرآنی رو بررسی بکنیم که از وقت استفاده بهینه شده باشه، بعد دلیل روایی و بعد دلیل عقلی رو بررسی کنیم. خب در بررسی دلیل قرآنی، بررسی تفصیلی دلایل علامه، اولیش دلیل قرآنی است. ایشون از این آیه گفتیم استفاده کردن که خود خزائن که همون موجودات ماوراء ماده باشد، موجودات مجرد باشد، اینا متصف به وصف قدر نمی شوند و فقط آنچه که از اون موجودات و از اون خزائن نازل میشه مقدرند و متصف به وصف قدر می شوند. چند تا تأمل رو مطرح کردیم، دقت بکنید، یک چند تا تأمل. اولا که تأمل اول، اینجا رو دقت کنید، من این رو علامتم بذارم، علامه طباطبایی و به پیروی از ایشون آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم، علامه در تفسیر المیزان، در جاهای گوناگون کتب تفسیری خودشون از آیه ما اندکم ینفد و ما اند الله باق که میشه آیه 96 سوره نحل، یه قاعده کلی رو استخراج کردند و به شیوه تفسیر آیه به آیه از این قاعده کلی در تفسیر آیات دیگر بهره برده اند. چیه اون قاعده کلی؟ آیه می‌فرماید آنچه که نزد شماست از میان می‌رود، نفاد پذیر است، و آنچه که نزد خداست باقی است، از میان نمی‌رود. او قاعده کلی که استفاده شده اینه: هر چه که نزد خداست و با وصف اندهو در قرآن آمده، اندهو اندنا، معلوم میشه که اشاره دارد به حقایق ماوراء طبیعی، اشاره دارد به حقایقی که باقی اند، فانی نیستند. چون میفرماید ما اندالله باق، اندنا، اندالله، اندهو، اینا باقی اند. هر چه که اندالله باشد، اندنا باشد، اندهو باشد، اینا باقی اند، نفانی. ولیکن آنچه که نزد ماست اندکم، نابود شدنی اند. به بیان ساده تعبیر اندهو به اون دسته از حقایق جهان اشاره دارد که از سنخ ماده و طبیعت نیست، از سنخ مجردات ماوراء طبیعته، و تعبیر اندکم به موجودات مادی نظر دارد. بله، جاهای مختلف از این قاعده کلی استفاده کردند، هم علامه طباطبایی هم آیت الله جوادی آملی. خب هر دو بزرگوار استفاده کردن. بر اساس این قاعده کلی که از این آیه استفاده شده، ما میتونیم آیه دیگری رو زمیمه این قاعده این آیه بکنیم و یک نتیجه بگیریم که خلاف برداشت علامه هست. آیه دیگه میفرماید و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خداوند متعال با مقدار است، یعنی مقدار اندازه مشخصی دارد. خب دقت میکنید که آیه عام است، عمومیت دارد، کل شیئن، نمیفرماید کل شیئن مادیین مثلا، جدای از این که میفرماید کل شیئن اندهو، یعنی اندهو صفت شیئه، هر چیزی که نزد خدا باشد. شی به چی متصف شده؟ به اندهو متصف شده. دقت میکنید؟ بله، کل شیئن اندهو. خب طبق اون مبنای خود علامه طباطبایی در آیه شریفه‌ای که قرائت کردیم چی بود؟ و ما و این من شیئن و ما من شیئن، بله، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، می‌فرماید خزائن الهی متصف به چی اند؟ به انده، عندنا. خب با این قاعده کلی که می‌فرماید کل شیئن عنده به مقدار، اگه این دو تا آیه رو کنار هم بذاریم، معلوم می شود که این مقدار که تعبیر دیگری از قدر است، شامل خزائن نیز می شود. دقت کردین؟ کل شیئن اندهو به مقدار، اینجا می فرماید، اینجا می فرماید اندنا خزائنه، یعنی خزائن متصف به وصف اندیتند. پس اینجا هم کل شیئن اندهو به مقدار، معلوم میشه که خود خزائن هم مانند آنچه که از خزائن نازل می شود متصف به وصف قدرند، و این خلاف برداشتی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودند. ایشون گفتند که این مقدار و قدر منحصر به ما یتنزل از خزائن منحصر به چیزی است که از خزائن نازل شده، نه خود خزائن، در حالی که بر مبنای خود ایشان و به شیوه تفسیر آیه به آیه ما این نتیجه رو گرفتیم که خود خزائن هم متصف به قدرن، چون می‌فرماید کل شیء عنده به مقدار. این اولین تأمل. علامه طباطبایی در جای دیگه